نمیدونستن و فکر کردن در اثنای حالا جنگ تحمیلی پلیس دیگه قفلت کرده و از عمل کرد و اصلا آخرین وضعیت اونا بی اصلاحه، ولی در شرایطی که اصلا تصورش رو نمی‌کردن غافلگیر شدن و ما تقریبا نزدیک 4 تن مواد توی کویر کشف کردیم، منهدم کردیم. اون استعداد گروه قاچاقچی رو در واقع به 11 نفر و تا الان شاید در نوع خودش این عملیات بی‌نظیر بود. یعنی نشون میده که واقعا پلیس خدمتگزار مردمه، پلیس در خدمت مردمه، تمام توانش تلاشش به واسطه اینه که هموطنان ما به اصطلاح که اعضای خانواده ما هم هستن، هر کسی به نوعی اگه این حس رو داشته باشه، اگه یک نفر در جامعه گرفتار این بلای خانمانسوزش انگار روزی از خانواده خودشه، بس شب و روز نمیشناسه که بتونه انشالله این محیط رو سالم کنه و اون فضا رو بره قاچاقچی ناامن کنه که به راحتی نتونه مواد در اختیار حالا جوانان و نوجوانان و بالاخره دانشان و فرزندان ما رو شما قرار بده انشالله.
سردار، از زمانی که یه مقدار بحث مجازات سوداگران مرگ کاهش پیدا کرد، به نظر میرسه فعالیتشون بیشتر شد و حالا شاید عقیده من باشه، این نمیدونم، آنچه که اتفاق افتاد این که با یک فضای احساس امنیت بیشتری شروع کردن به فعالیت کردن و ما شاهد یه رشدی در فضای قاچاق مواد مخدر در کشور بودیم. نمیدونم این واقعا برداشت من هست، این برداشت درسته یا نه.
عرض کنم مثلا ما کاهش مجازات فقط تو حوزه اعدام داشتیم که یک به اصطلاح تبصره بود تو ماده 45 که یه اصلاحاتی انجام شد، اون به واسطه فشارهای بین المللی بود. خب شاید این اثرگذار باشه، شاید جسورتر شدن به واسطه اینکه نهایتش قبلا بحث اعدام مطرح بود. خب اعدام به این خیلی محدود شد، مجازاتش رو در واقع در بعضی جرائم خاص اجرا میشد. خب این شکی درش نیست. ما تو این سالهای اخیر دیدیم که یعنی جسارت قاچاقچیان افزایش پیدا کرده به راحتی. در گذشته ما داشتیم 2 تن مواد مگه داشت رها میکرد، میگفت حالا بالاخره مواد چیز مهمی نیست، یعنی
جانش رو برمی‌داشتن و فرار میکرد،
فرار میکرد، یعنی جونش براش مهم بود. ولی الان ما متاسفانه جسارتی که میگم افزایش پیدا کرده، هم جسارت هم مسلحانه شده، هم اصلا همین گروهی که من میگم تو کویر زدیم مجهزترین سلاح‌ها رو در اختیار داشتن، یعنی شاید اصلا تو تصور نمیگنجه.
من شنیدم حتی سلاحشون سلاحات به سرای بسیار پیشرفته بوده که الان ارتش‌های بزرگ دنیا و
دقیقاً همینه،
مجموعه خیلی بزرگی از اون استفاده
می‌کنه. دقیقاً همین جوریه فرمای شما متین، یعنی در واقع این گروه‌های تروریستی هستن که این هدایت می‌کنن، یا گروهک‌های مختلفی هستن، مافیای مواد مخدر پشت قضیه است. پس نمیشه با اینا با مدارا رفتار کرد، ولی اینا جسارتشون زیاد شد. ما داشتیم در حد مثلا برای 45 کیلو ما با بچهای همکارای ما درگیر میشدن و متاسفانه مثلا ما شهید میدادیم تو این حوزه. خب این نشون میده که پیچیدگی کار بحث قاچاق مواد مخدر رو نشون میده. واقعیتش دیگه از وقتی طرف RPG و تیربار و دوشیکا و اینا در اختیار داره، به اونم به مجهزترین و به روزترین سلاح، دیگه نمیشه با زبان دیگه با این صحبت کرد. باید از ابزار جدید استفاده کرد که ما تو این مرحله اینو در واقع دیدیم و بازخوردش هم انشاءالله این باشه که حداقل تا یک مقطعی اینا دست از این جوانان و نوجوانان عزیز ما بردارن و کمتر به فکر توطئه باشن.
امید به خدا، امیدواریم واقعا اتفاق بیفته. ولی آنچه که متاسفانه ما میبینیم، حالا نمیدونم شاید در اون دوره مجلس شورای اسلامی واقعا چطور تونست در مقابل فشارهای بین المللی و البته یه سری فشارهای داخلی که شما بهتر از من میدونید مقاومت نکنه، نیسته و اجازه بده خیلی راحت این قانون تصویب بشه، کاهش اعدام، بحث اعدام کاهش پیدا بکنه و باعث بشه که قاچاقچیان مواد مخدر جسورتر از قبل بشن و متاسفانه این جسارتشون باعث افزایش سودای درآمد بیشتر از طریق بازی با جان مردم و جوانان این مرز و بوم و سلامتی اونها داشته باشه. واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاد، ولی امیدوارم که بتونن فردا پاسخگوی درگاه الهی باشن اون کسانی که باعث بودن. و البته که حالا شاید نمیدونم، امیدوارم نمایندگانی که الان در مجلس شورای اسلامی هستن و صدای ما رو میشنون فکری بکنن،
اصلاحاتی انجام بشه. ما یکی دو تا حوزه واقعا نیاز اصلاح داریم، شکی هم درش نیست. قاچاقچی تا وقتی اموالش ضربه نخوره، توقیف نشه، یعنی خسارت رو لمس نکنه، واقعا باز هم به کار خودش ادامه میده. این وقتی محقق میشه ما بگیم اموال قاچاقچی توقیف میشود مثل تمام کشورهای دنیا، مگر اینکه قاچاقچی بیاد ثابت کند که ناشی از به اصطلاح درآمد ناشی از مواد مخدر نبوده است. ولی الان متأسفانه ما قانون ما اینو میگه باید ضابط پلیس باید بره ثابت کنه که این ناشی از مواد مخدر بوده. یعنی این دوتا در با هم در یک به اصطلاح مقوله که با هم نمی گنجه و ما این تو این حوزه نیاز به اصلاحات داریم. ان شاء الله که لوایح هم تقدیم شده، ان شاء الله مجلس شورای اسلامی هم تصریح کنه و در این حوزه بتونه بالاخره کمک حال پلیس باشه، چون پلیس هم خدمتگزار مردم و تمام تلاش پلیس اینه دغدغه های مردمی در واقع کاهش و حداقل برسونه. ان شاء الله.
حالا نمیدونم واقعا اینجاش هست الان بگم یا نه، ولی با توجه به اینکه حالا اطلاعاتی دارم در این خصوص و خب شما هم در این حوزه به عنوان مسئول هستید، خیلی از بچهای فراجا در حوزه مبارزه با مواد مخدر دارن اذیت میشن و یه جاهایی انقدر فشار روی بر بچهای فراجا هست از اینکه که دارن تو این حوزه تلاش میکنن که ما دلمون واقعا وقتی من میشنم خودم دلم میسوزه. یعنی نیرویی که از جانش گذشته اومده تو میدان برای مقابله با یک قاچاقچی مواد مخدر و بعد اتفاقاتی که افتاده و خود این ماموری که آمده وظیفش رو انجام بده به خاطر وضعیت قانون و قانون متاسفانه ناقص که در این حوزه هست خودش دچار مسئله و مشکل شده، واقعا آدم دلش میسوزه و احساس میکنه باید یه نگاه دیگه برای بچه‌های فراجا در این حوزه بشه، خصوصا در حوزه مبارزه با مواد مخدر.
مثلا همینجوری همین که این دغدغه رو جناب عالی داری، همکارانتون دارن، داره ما هم یه قوت قلبه. یعنی پلیس وقتی بدونه که جامعه‌ای که خدمتگزارشه، حداقل ما شعار ما اینه که ما خدمتگزار مردم هستیم، در خدمت مردم هستیم، تمام تلاشمون برای امنیت و تامین امنیت و رفاه و همی آسایش مردمه. ولی وقتی بدونه که کسی هست که این شرایط پلیس رو درک میکنه، محدودیت ها رو، محرومیت ها رو، نبود ها رو، نباید ها رو درک میکنه، خیلی پشتوانه خوبیه و با عشق و علاقه بیشتری به کارش ادامه میده. قطعا ما هر شهیدی که میدیم، یعنی خدا شاهد من اینو تو با تمام وجودم لمس کردم و میگم خدمت شما بزرگواران و کسایی که صدای ما رو میشنوند، ما هر نفر شهیدی که میدیم از همکارامون، یعنی باز ما بقی همکاران یعنی بیشتر ازمشون رو جذب‌تر میکنن در این راسته مبارزه با این سوداگران مرز، سوداگران مرگ بخشید. عرض کنم خدمتون، یعنی ما داشتیم شهدایی که وقتی میری تو بهرشون اصلا انگار اینا گلچین شدند، ولی آثار و تبعاتش به خانواده‌هاشون میمونه. درست خودش یک تره، یعنی ما دغدغه هایی که از حیث خانواده همین شهدا داریم کم نیست، ولی بازم جای تاسفه که مثلا شاید بعضی همون که شما اشاره کردید فشار داخلی اینو لمس نکردند، ولی لمس میکنن که خانواده قاچاقچیه که ده ها بار سابقه درگیری با پلیس رو دارد، مثلا بعد از اعدامش چه اتفاقی برش می افتد. اینا رو آدم یه خورده میذاره کنار هم، در یک مقوله نمی گنجه و انشالله که بالاخره قانونگذار یا ما که همین نماینده های عزیز هستن بتونن این اصلاحاتی که لازمه انجام بدن و پلیس با یک فراغ بال بیشتری و با یک آسودگی خاطر بیشتری بتونن انشالله وظایفش و وظایف قانونیش رو انجام بده. انشالله.
بعضی وقتا به خاطر یکی دو رأی بیشتر توی فضای انتخاباتی میایم یک حالا سمتی رو میریم که شاید بعدی مقدار بیشتر تقوا به خرج بدیم. سپاسگزارم از شما.
همه ما رو ختم به خیر کنه ان شاء الله.
سپاسگزارم از شما. همینجا درود خدا رو نثار میکنیم به همه شهدای بزرگوار کشورمون، به ویژه شهدای فراجا، به ویژه شهدای مظلوم مبارزه با سوداگران مرگ و شهدای مظلوم مبارزه با مواد مخدر، عزیزانی که مظلومانه به شهادت میرسن، عزیزانی که واقعا بعضی وقت آدم میبینه با چه عشق و با چه علاقه ای اومدن تو این عرصه و دارن فعالیت میکنن و تلاش کردن و جان خودشون رو نثار کردن، خدا انشاءالله مجبور بداره اونها رو و انشالله که نزد حضرت زهرا و نزد امیرالمومنین جایگاه و اجر و قرب داشته باشن.
انشالله.
سپاسگزارم از شما، تشکر میکنم از شما سردار و ممنون در گفتگو شرکت کردی.
موضوعات دیگه اگه هست که انشالله در فرصت‌های بعدی.
بله حتما خواهش می‌کنم.
بحث اربعین ما داریم که این که دغدغه‌های ما هست، الان فرصت هست من
یک دقیقه فرصت داریم. من اتفاقا راجع به این موضوع هم بدم نمیاد با توجه به اینکه حالا ممکنه تو این مسیر یک سری محدودیت ها، یک سری محدودیت های دارویی حتی باشه یا عزیز چیزی همراه داشته باشه که بعداً در کشور عراق دچار مشکل نشه. ممنون میشم در یک دقیقه توضیح بفرمایید اینم ارزشمند است.
خب ما پلیس هم بازم که دغدغه‌اش همینه، ما میخوایم نهایت این زائرین به نهایت احترام و عزت و در واقع ایمن و راحت و آسان سفر کنن. وقتی میبینیم که برن اونور با این قوانین سختگیرانه عراق دوچار مشکل میشن، حتی برای یک گرم مواد شاید یک سال حبس داشته باشن جریمه های کلان، و اینکه یه دونه قرص داشته باشن، قرص هایی که حتی مسکن هست تبعاتش برای هموطن ماست، میره اونور تو گرفتار سیستم قضایی میشه. ما هم اقدامات به اصطلاح بحث دیپلماسی رو در دستور کار داریم، یعنی مستمر. الان ارتباطات ما، تعاملات ما، نشستای ما با پلیس عراق در واقع بعد از توافقنامه که همکاری که داشتیم شاید مثل استان در اون استانیه، یعنی در این حد شفاف بگم تو ظرف یک ماه گذشته ما دو تا دیدار مرزی داشتیم، یعنی توی نقطه صفر مرزی رئیس پلیس های ما رفتن اونجا مستقر شدن با پلیس استان های مرزی، و همه این هماهنگی ها، همکاری ها، تعاملات به خاطر اینه که اگر کسی هم رد شد بتونیم اون حداقل عودتش بدیم، دچار سیستم قضایی نشه، گرفتار اون مشکلات قضایی نشه. پس جا داره هموطنان ما، زائرین عزیزی که قصد زیارت عتبات عالیتون ایام بده حتی در طول سال رو دارن، حتما دقت کنن که حتی مواد مخدر که هیچی، مسکنها، داروهای مسکن هم که قوانین عراق اجازه نمیده برایشون دردسر ساز بشه، از جمله استامین فنکودئین، دیاسپام، فلوراسپام، ترامادون، متادون، بیدو، اصلا همین چیزایی که شاید در داخل مثلا زیاد داروخانه در اختیار بزنن ولی اونجا جرم محسوب میشه، نهایتا گذرنامه‌شون ابطال میشه، ممنوع الخروج میشن. این تبعاتو داره. اگر ما رعایت نکنیم، این هموطنا عزیز رعایت نکنن، تبعاتش برای خودشونه، بعد واقعا خانواده‌هاشون اذیت میشن. بهتر اینه که از الان این اطلاع رسانی ها رو، این هشدارهای پلیس رو جدی بگیرن و خودشون واقعا وقتی قصد زیارت دارن دیگه از این مسائل کنار بذارن که انشالله دچار مشکل نشن. من بند به بند این موضوعات حرف داریم که چه اقداماتی کردیم، چه هماهنگی صورت گرفته و چه ابزارهای کنترلی ما در سطح مرزها داریم، هماهنگی قضایی که انجام شده به استقرار مقام قضایی و خود استقرار نیروهای چهره‌زن پلیس، ارسلان دستگاه‌های پیشرفته و همچنین سگ‌های موادیاب، که ما همه دغدغه‌مون اینه که یکی از هموطنان ما در کشور عراق دچار مشکل و گرفتار سیستم قضایی پیچیده و سخت کشور عراق نشه.
سردار، برای اینکه بدونن چه چیزهایی ممنوعیت داره غیر از مواد مخدر که خب مطمئنن هست، داروها، آیا جایی سایتی فضایی هست که از دادمون اطلاع داشته باشه؟
ما الان این فضا رو ایجاد کردیم از طریق سامانه سماه، در واقع سازمان حج و زیارت، یعنی کسی که ثبت نام می‌کنه در سامانه سماه به عنوان زائر، این اخطارا را، این هشدارها رو می‌بینه، می‌گیره. در فضای وزارت راه و ترابری، کسایی که در طول مسیر کاروانی حرکت میکنن، این در قالب سی دی دادیم راننده های اتوبوس پخش کنن، زائران عزیز، تو فضای شبکه های اجتماعی، فضای مجازی یعنی شبکه اجتماعی، ما ادمین های صاحب نام و فرم مخاطب رو دعوت کردیم، جلسه گذاشتیم در اختیارشون گذاشتیم که اینا منتشر کنن. عرض کنم در کنارش باز بنرهای آموزشی هشدار دهنده در پایانه‌های مجلس که باز مطلع بشن، همین رادیو گفتگو، رادیو اربعین،
بله،
عرض کنم موضوعاتیه که ما مستمر با شهروندان در ارتباط هستیم و پیام‌ها رو میدیم به امید اینکه ما زائرینمون به سلامت، به صحت سلامت برن و بدون دغدغه ان شاءالله برگردن.
ان شاءالله. ممنون و متشکرم. سلامت باشید. حالا ان شاءالله ما در برنامه‌های بعدی و در فرصت‌های بعد باز خدمت شما هستیم، ان شاءالله باهاتون گفتگو بیشتر خواهیم کرد.
ما در خدمت شما
هستیم. سپاسگزارم از شما. التماس دعای خیر و خدا نگهدار شما. خداحافظ. Shine us, make us awesome. Take it, come.
شاید امان. آه ای لال زار من، ای توفان سرشت تو، شادم با بهشت تو چون با سرنوشت تو. میماند تبار من در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. از هستی نشانه ای
تا جهان باشد نام تو مانه جاودان. ای هر خانه رخشیدی روشن از فکرت آسمان.
شادم در آغوش تو ای خاک آسمانی، دلتنگم با اندوهت داده از غم نهانی. از خاکت برمیخیزم چون لاله های عاشق، با مهرت میپیوندم ای مغز مهربانی.
بشنود صدای مسلمانی که این فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
وقت همگیتون بخیر. 17 دقیقه از ساعت 8 صبح رو پشت سر گذاشتیم، همچنان به وقت گفتگو رو از شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میکنیم. یه اتفاق، یه موضوعی هفته گذشته مطرح شد در ارتباط با باور اشتباه و غلطی که در ذهن بعضی از دوستانمون نقش بسته بود در مورد پاستیل، که به حال شاید خیلی از بچه ها مورد استفادهشون باشه. بعضا حتی من دیدم که افراد بزرگسال هم ازش استفاده میکردن. و حالا جدای از این که بحث تنقلات و اینهاش مطرح بود، اعلام میکردن که در واقع این پاستیل از موادی تشکیل شده که از پوکی استخوان جلوگیری میکنه. اما این موضوع رو دارن رد کردن دوستانمون که به حال کارشناسی این قضیه رو برعهده دارن و اعلام کردن که این موضوع به هیچ شما صحت نداره و همچین چیزی اصلا هیچ شما پایه علمی نداره. ارتباطمون برقرار هست با سرکار خانم دکتر دانش بودی، متخصص تغذیه. خانم دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه آقای بابازاده عزیز. همینطور سلام میکنم خدمت شنونده‌های محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم خانم دکتر. در مورد نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون توضیحتون میدم.
خواهش میکنم. ببینین، پاستیل در اصل از یه سری مواد اصلی تشکیل شده، ژلاتین و یا هر ماده‌ای که خاصیت ژلاتینی، ژله کننده، قوام دهنده، پایدار کننده داشته باشه. حالا میتونه خود ژلاتین باشه که از کلاژن و پوست و استخوان حیوانات گرفته میشه، میتونه از منابع دیگه‌ای باشه که حالا در موردش توضیح میدم. در کنار اون، شکر رنگ و طعم دهنده و اسانس قرار میگیره که اینا رو میان کنار هم مخلوط میکنن و قالب میزنن و در اصل اون پاستیلی به شکلی که ما میبینیم رو در اختیار ما قرار میدن. ژلاتین، اگر ژلاتین حیوانی باشه، خب قطعا آمینو اسیدهایی مثل گلایسین و پرولین را داره که خب آمینو اسیدهای خیلی خوبیه، برای بدن مفیده. ولی باید به این نکته توجه بکنید که اولا که اینطور نیستش که ما بگیم کلاژن به هر طریقی، حالا جدا از بحث پاستیل، الان یه سری بحث‌های تجاری مکملای کلاژنی که توی بازار هست و میگن بخورین برای پوست و مو خوبه، برای استخوان‌ها خوبه. شما هر نوع منبع پروتئینی، میخواد کلاژن باشه، هر چیزی باشه، زمانی که دریافت بکنین دستگاه گوارش شما اونو هضم میکنه، تکه تکه میکنه و به صورت آمینو اسید جذبش میکنه. اینطور نیست که شما کلاژن بخورین بدنتون کلاژن جذب کنه.
بله.
پس این تقریبا میتونم بگم که یک تجارته و یه سود دیگه ای براشون داره. وگرنه به لحاظ سلامتی شما پروتئینتون از تخم مرغ هم دریافت بکنین، همون اثری رو داره که از یه مکمل یا چیز دیگه ای دریافت بکنین. و در کنارش الان بیشتر پاستیل ها اومدن اون خاصیت ژلاتین کننده ای رو یا از یه سری جلبک خاص گرفتن یا از نشاسته ذرت یا پکتینی که داخل میوه ها هست. پکتین چون آب رو به خودش جذب میکنه حالت ژلاتینی میگیره. ما به طور مثال تو بیمارستان بیماری که تو آی سی یو دچار اسهال میشن یه سری پودرای پکتین در اختیار داریم که اونا رو بهشون میدیم و یه آب رو جذب میکنه و اون اسهال مریض رو کم میکنه. پس این از بحث ژلاتینش شد که اولا میشه گفت که اصلا بحث اگر ژلاتین حیوانی هم باشه مقدارش خیلی کمه، که بیشتر میشه گفت اصلا ژلاتین نیست، بحث نشاسته و پکتین و جلبک هست که داخلش استفاده میشه. و بعد رنگ ها و طعم دهنده هایی که استفاده میشه، شکرش اولا مقدار شکر زیادی داره که میتونه باعث چاقی، افزایش قند خون و نوسانات قند خون که به دنبالش تمام مشکلات و بیماری های مزمنی که ما داریم این روزها میبینیم به دنبال غذاهایی که ما میخوریم و نوسان قند خونی که ایجاد میکنیم.
درست.
و در کنارش برای بچه ها میتونه پوسیدگی دندان ایجاد بکنه چون به خاطر شیرینی زیادی که داره. و بحث رنگ های مصنوعی که داخلش به کار رفته، البته خب گاهی اوقات هم رنگ های طبیعی به کار میره که اون مشکلی نداره، ولی رنگ های مصنوعی مخصوصا چون این فراورده محصولی هست که مورد توجه بچه ها هست، برای بچه‌هایی که اختلال تمرکز بیش فعالی ADHD دارن،
بله،
انواع رنگ‌ها میتونه مشکلاتشون رو تشدید بکنه. درست. البته چون قند زیادی هم داره تقریبا میشه گفت که برای این بچه‌ها مشکل رو شدیدتر.
خانم دکتر، در واقع داخلی و خارجیش که تفاوتی با هم دیگه ندارن؟
نه خیر، همش یکیه، فقط بعضیا برای گیاهخوارانه که بیشتر میشه گفت ژلاتین حیوانی هست میشه و اونایی هم که گیاهی هست، حالا روی محصولی که میخورین و باید ببینین که اومده از جلبک نشسته یا پکتین استفاده کرده یا ژلاتین حیوانی استفاده کرده، که ژلاتین حیوانی نوعش از گاو گرفته میشه، یکی هم از خوک، که خب ما توی ایران اون نوع خوکیشو نداریم.
بعد اصلا این پاستیل ارزش غذایی داره به طور کلی؟
ارزش غذایی به لحاظ اینکه کالری داره، بله ارزش غذایی داره، ولی یه نکته ای هست چون ریز مغذی هایی که ما میخواییم رو نداره، جز دسته تقریبا میشه گفت جانک فودا محسوب میشه. اون چیزی که باید رو نداره، نمیگم حذفش بکنیم، قطعا بچه ها از زندگی باید لذت ببرن، قطعا فراورده ها و چیزهای مختلفی که اطراف ما هست میشه گاه گداری استفاده کرد، ولی با این طرز فکر که این ژلاتین داره، کلاژن داره، برای بچه من میتونه کمک بکنه به رشدش، اصلا همچین.
بسیار عمالی، خیلی متشکرم خانم دکتر دانشبادی از توضیحاتتون، براتون روزی موفقیت میکنم،
امیدوارم روز خوبی داشته باشین.
همچنین بر شما گفتگو کردم با خانم دکتر دانشبادی، متخصص تغذیه.
چیکه چیکه بارونه، چرا من دیوونه، وقتی میزنم بیرون از خونه حالم داغونه، به یاد چشمای تو که چشم منو تر میکنه، به همه گفتم که تو رفتی کیه باور بکنه، خدا کنه بارون بیاد که امشب دلم به یادت بیفته، خدا کنه دیگه نگی که دوباره قصد چشم میفته، دم و تنهایی و یه عالمه حرف نگفته، خدا کنه دلت بخواد بازم بیاد منو تو باقم، خدا کنه ببینم وقتی ندارم گیج و خرابم، خدا کنه امشب بازم بیاد بخوام.
خدا کردم بیای، اگه یکم کوتاهی آی، منو تو با هم دوباره از نو میسازیم زندگی رو. به همون بارون نسم گیره به چشات نفسم، بیا تا وقتی بارون میباره دستمو بگیرو. خدا کنه بارون بیاد که امشب دلم به یادت بیفته، خدا کنه دیگه نگی که دور از چشم میفته. من موندم و تنهایی و یه عالمه حرف نگفته. خدا کنه دلت بخواد بازم بیاد من و تو با هم، خدا کنه ببینم وقتی ندارم گیج و خرابم، خدا کنه امشب بازم بیاد بخوامم.
آخرین اخبار ایران و جهان، تحلیل، بررسی و واکاوی آخرین اخبار، گفتگو با کارشناسان و متخصصین، پرسش و پاسخ و مطالبه‌گری از مسئولین، همه و همه در به وقت گفتگو.
وقت همگیتون بخیر باشه. 3-4-0-10-35 برای پیامکامون خدمت شما دوستان خوبمون هست. تا ساعت 14 دو بعد از او با هم خواهیم بود انشاءالله. در آخرین دیداری که اقشار مختلف مردم با رهبری معظم انقلاب داشتند، مقام معظم رهبری به نکات مختلفی اشاره فرمودند که اهم اونها رو در واقع میخواییم بهشون ورود بکنیم و از زبان کارشناسانی که در این زمینه فعالیت میکنند بشنویم. ارتباطون برقرار هست با جناب آقای دلاور سیامی، دبیرکل محترم جبهه حامیان ولایت. آقای سیامی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و شنوندگان عزیز بخیر، در خدمتتون.
خیلی متشکرم جناب آقای سیامی عزیز. مهمترین پیامی که از آخرین دیداری که رهبر معظم انقلاب داشتن با اقشار مختلف مردم، چه نکاتی رو میشد استنباط کرد؟
بله، عرض ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم. عرض بشه حضورتون که آخرین دیداری که مقام معظم رهبری داشتن با مردم و اقشار مختلف مردم، مقام معظم رهبری اشاره داشتن اون چیزی که در این 12 روز جنگ تحمیلی اتفاق افتاد، علاوه بر افتخارات بزرگی که ملت ایران کسب کردند، که امروز مردم دنیا هم دارن به آن اعتراف میکنن. یعنی مردم دنیا متوجه شدن که برای تو این 12 روزی که اسرائیل قاتل، اسرائیل جنایتکار و به پشتوانه کشور امریکا در واقع این موضوع اتفاق افتاد و شاید تصور آن نمی کردن که برای جمهوری اسلامی ایران این چنین هم دفاع جانانه بکنه و هم دوام بیاره و هم این که به هر حال اون چیزی که در واقع زیرساختای دفاعی داشت رو رونمایی بکنه و انتظار شاید چنینی نداشت، قطعا نداشت.
درست.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم خود، اراده خود، استقامت خود با دست پر به دنیا نشون داد که اگر دیگران چیزی شنیده بودن، این دفعه با در واقع نگاه و حضور خود و در میدان دیدن که به هر حال جمهوری اسلامی ایران الحمدلله تو زمینه دفاعی دست پر هست و در زمینه اراده خودش همیشه پایبند بود. این که شعارهای مختلف و شعارهایی که در طول 40 سال میداد پایبند و استقام با ایستاده مقام معظم رهبری، علاوه بر این نکته مهم که جمهوری اسلامی استقام بی‌نظیر پایه های نظام کشور خود رو به دنیا نشون داد، این رو همیشه هر در واقع مراسم و جلساتی که با مردم، اقشار مختلف مردم یا اساتید و یا در واقع مردم از دیمون داشتن، این رو همیشه تاکید داشتن و تاکید میکنن. توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی ایران بر اساس دین و دانش بنا شده که این رو همیشه